اون مجوزه کسب و کار سر جای خودش، اون اپلیکیشن و برنامه کاربردی که درست میکنن، اون یه موضوع دیگه داره که اونو احتمالاً همونجوری که شما فرمودید اگر خیلی دیگه مهم شد باید یه ثبت نرم افزاری بکنن ده. که در واقع برای خودشون داشته باشه. متشکرم آقای دکتر دهقان. این ایده توی کارآفرینی، دو تا سوال ما می‌خوام یکی در واقع شما پاسخ بفرمایید چون تقریبا شباهت بسیاری به هم داشت. اینی که به هر حال توی کارآفرینی اون ایده‌ای که دارن و چرخ اقتصاد شون چجوری میتونه تاثیرگذار باشه، روند کار اصلا چجوریه از ایده تا اون طراحیه، و دوست دیگری که پرسیده بودن شنونده عزیزمون کسب و کار در واقع میخوان تازه راه بندازن، سرمایه هم ندارن ولی خب شنیدن که این خیلی موضوع خوبیه میتونه بهشون کمک بکنه، چجوری میتونه تاثیر بذاره رو کسب و کارشون.
بسیار عالی. ببینید یه موضوعی توی بحث راه اندازی کسب و کار وجود داره به نام MVP، مینیمم وایبل پروداکت. یعنی ما اگر میخوایم یک بیزینسی رو بیایم استارت بزنیم از یه حداقلی باید
کمترین شرایطی که داره در واقع
اون رو باید اجرا بکنیم، چون محصول ما باید کامل باشه. من نمیتونم مثلا محصولم نصفه بذارم بگم پولم تموم شد، حالا شما بیاین مثل خونه هایی که نیمه ساز میسازن میگن شما بیاین بخرید من ادامه خونه رو مثلا تکمیل بکنم. چنین امکانی برامون وجود نداره، مخصوصا وقتی میگیم بحث اپلیکیشن یا برنامه کاربردی، ما احتمالاً میخوایم یک مدل جدیدی از ارائه خدمات رو به مشتریمون هم ارائه بدیم. پس مشتری باید اول درک بکنه و بعد از اینکه درکت ما انتظار داشته باشیم که به درآمد برسه. نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که در مورد سرمایه هم یه سوالی کرده بودن. رو بحث سرمایه ما باید برآورد بکنیم که اگر می‌خوایم یک برنامه یا یک کسب و کاری رو می‌خوایم راه اندازی بکنیم و مثلا اگه 100 میلیون تومان هزینه نیاز داشته باشه، بعد برآورد بکنیم دیگه، از طراحی خودمون اپلیکیشن هستش، از تبلیغاتش هستش، از تیم پشتیبانیمون هست، همه این جوانب رو در نظر میگیریم. و اگر قراره که مثلا میگم یه برنامه‌ای برای ما 100 میلیون تومان هزینه برداره تا راه اندازیش بکنیم، من نمیتونم با 50 میلیون تومان وارد بشم و بگم حالا نصف ازش درآمد کسب میکنم دیگه، کل 50 میلیون تومان هم از دست میره. یعنی باید حواسم باشه توی محاسبات مالی که خب هم مشاورها هستن میتونن کمک بکنن دوستان، هم مراکزی هستن توی دانشگاه‌ها یا VC هایی هستن، ونچرین کپیتالیست هایی هستن که میتونن سرمایه‌گذاری خطرپذیر بکنن. باید دوستان مراجعه بکنن به این مراکز و ارزیابی بکنن که وضعیت در واقع اون کسب و کاری که دارن و اون ایده ای که دارن به چه صورتیه.
یه نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر اینه که شما هم تو فرمایشتون فرمودید اینی که یه موقع کسب و کار توی حدی، اگر این یه ذهنیتی حالا ما داریم از قدیم بابت اینه که حالا یواش یواش کارا رو راه بندازیم یا هر چیزی، توی خیلی از مشاغل واقعا خب این یواش یواش بحث اینی که خب ما ابعاد کسب و کارمون رو کوچکتر داریم بزرگتر می‌کنیم، یعنی توی این آسته آسته رفتنه مدلش میشه این شکلی. اینجوری نیست که این اپلیکیشن یه قسمت رو راه بندازیم، ایدمون برای اینه که 4 تا قسمت فعال داشته باشه ولی با یکی راه بندازیم، در صورتی این که ما تا راه بندازیم بعدی سوم چهارم رو راه انداخته. ما باید 4 قسمت رو راه بندازیم، حالا با در واقع مشتریان کمتر شروع می‌کنیم، یواش یواش وقتی بزرگتر میشه کار رو پیش ببریم. یه نکته‌ای که خیلی از اهمیته اینه که آقای دکتر دهقان، این ایده های هر ایده رو میشه تبدیل به اپلیکیشن کرد؟ اینجوری بپرسیم بهتر.
ببینین بستگی به هزینه که میخوایم بکنیم داره. من ترجیح
یه نکات فنی رو آقای مهندس اشاره کردن.
بله.
من میخوام ببینم از نظر کسب و کاری شما نظرتون چیست.
من اعتقادم اینه که ما بیایم اون بیزینس رو به طور کلی نگاهش بکنیم، اون کسب و کار رو به طور کلی نگاه بکنیم. اگر میبینیم من کسب و کارم رو با حداقل امکانات، یعنی حتی بدون اپلیکیشن یا با یه نسخه مثلا وب ساده، حتی توی طراحی سایت یه بحثی وجود داره به نام لندینگ پیج، شما یه صفحه تکی طراحی می‌کنین، خب هم از اون تر در میاد، همین که ما میتونیم بازخورد و تعامل مشتری روی اون دریافت بکنیم. ما در قدم اول بیایم اینها رو به این صورت تست بکنیم، بررسی بکنیم و اگر دیدیم مخاطب داره قبول میکنه بازارمون رو و محصول ما رو داره میپذیره، یعنی اون اکسپتنس اولیه وجود داره توی بازار، بعدم بیایم در واقع از همین درآمدایی که کم کم به وجود میاد توش خرج کنیم، مجدد در واقع ایده ها رو گسترش بدیم و بریم سراغ اپلیکیشن. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش دقت کنیم، ببینید شما بررسی بکنید، یعنی یه ذره با دید خریدارانه بررسی کنید. خودتون رو گوشیتون چند تا اپلیکیشن نصب دارین، دوستانتون و دوربرتون ببینید چند تا اپلیکیشن نصب دارن. ما شاید خودمون در واقع ذوق زده میشیم وقتی میخوای اپلیکیشن خودمون باشه، میگیم همه نصب میکنن، ولی اون آدم تا زمانی که واقعا مورد نیازش نباشه اپلیکیشن ممکنه نصب نکنه. به نظر من طبق فرمایشی که مهندس رسولوف داشتن، ما بیایم یه وب اپلیکیشن ببینیم اگر میخوایم کارام بکنی، نسخه وب باشه. اگر طرف رو گوشیش هم دید دقیقاً اونقدر ریسپانسیوش خوب باشه، اونقدر درست طراحی شده باشه که روی گوشی هم بتونه به راحتی ازش استفاده بکنه، و اگر دیدیم که چند بار داره این کار انجام میده بهش پیشنهاد بکنیم که بیا توی شورتکاتش روی مثلا موبایلتون بندازید و بتونید از این قضیه استفاده بکنید. این مدل ببینیم هزینه هامون خیلی میتونه
اینجوری کارو کسب اپلیکیشن از بین داره میره که آقا بیام در واقع فرقی نمیکنه. درسته آقای مهندس رسولو، ببینید اون نرم افزار بالاخره باید نوشته بشه، حالا اونجا تحت چه زبانی، فقط تفاوتش فکر میکنم در این حد گرافیک و اینا هم که داره اونور انجام میشه این برم انجام میشه. و واقعا حالا خود من حداقل همین نکته‌ای که آقای دکتر گفتن رو دقیقا دارم همین کار میکنم. بسیاری از وبسایت‌ها که باشون کار دارم شورت کاتاش هست توی چیز برای اینکه دسترسی مستقیم داشته باشم. آیا واقعا این موضوع میتونه جایگزین اپلیکیشن بشه؟
ببین کاملا نکته واقع گرایانش اینه که مرز خیلی مرز کم رنگی شده و عملا شاید با توجه به اینکه استفاده مردم از این ابزار موبایل هم داره هر روز بیشتر میشه، در واقع یه جوری وبسایت از لحاظ در واقع کاربری بخوایم حساب بکنیم، بیشتر مخاطباش و بیشتر مشتریاش الان دارن از کانال موبایل بهش مراجعه میکنن. بنابراین اتفاق جالب اینه که از دیدگاه یعنی موبایل فرست به قول معروف الان دارن طراحی میکنن، یعنی همون وبسایت رو با فرض اینکه اول کاربر همون وبسایت رو هم از موبایلش میاد میبینه در واقع دارن طراحی میکنن، و این در دل خودش خیلی فرصت داره بابت توسعه کسب و کار. میگم عملا یه اتفاقی که افتاده اینه که هزینه تولید اپلیکیشن کم شده، یعنی تکنولوژی در دسترسی شده، خیلی ابزارهای آماده اومده. یعنی الان مثلا یه عالمه شما اپلیکیشن هایی هستش که یعنی برنامه هایی هستن که شما میتونید به عنوان اپ میکر، به عنوان برنامه‌ساز اپلیکیشن ازش استفاده کنید بدون اینکه حتی خیلی دانش تخصصی ویژه‌ای داشته باشید. تو وبسایت هم همینطوره، مثلا با یه ابزاری مثل وردپرس شما خیلی ساده میتونید با یه هزینه خیلی ناچیز در حد چند صد هزار تومان، اونم بابت مثلا خریداری یه سری در واقع ابزارهای کمکی، بیاین و یه سایت فروشگاه مثلا را بندازید خودتون بدونی که خیلی دانش و تخصصی داشته باشید. من فکر می‌کنم عملا اونجای اپلیکیشن الان خیلی حساسیتش زیاد شده و عملا شاید مزیت رقابتی برای شرکت‌های این حوزه است که ما احتیاج داریم که به قول معروف نیتیو بنویسیم. در واقع اپلیکیشن‌هایی هستن که عمدتاً کاربردهای جدی دارن تو حوزه فرض بفرمایید تراکنش‌ها، اپلیکیشن هایی که در حوزه موبایل بانکینگ دارن کار میکنن، اپلیکیشن هایی که الان تو حوزه در واقع بلاکچین دارن کار میکنن. تو این لایه هاست که ما عملا دیگه اپلیکیشن های نیتیوی احتیاج داریم که نیازمند اینن که علاوه بر امنیت بهتر داشته باشن، چون برام تو وب یکی از چالش هایی که داریم اینه که سطح امنیتمون پایینتره. بنابراین اونجایی که ما دنبال اطلاع رسانی ساده ایم، یه در واقع اپلیکیشنی که صرفا داره یه تعامل ساده با کاربر انجام میده، این دو تا خیلی با هم به قول معروف نزدیک شدن، ولی کاربردهای خاص خودش رو و مزیتایی که ایجاد میکنه که میگم توی کارهای خاص در واقع الان بیشتر داره خودش رو نشون میده که حالا من چند تا نمونهشو خدمتتون گفتم تو اون قسمت ندیگه. عملا ما
حالا یه سوال و یه پرمک داریم آقای دکتر، پرسیدن که حالا یه جورایی شبیه به پاسخی که الان آقای مهندس دادن هم میشه، ولی خب مطمئنا مجزا هست، که اهمیت اپلیکیشن تو زندگی روزمره ما اصلا چیه؟ یه سوال خیلی
جنراله. موبایل خوب است،
چند تا برنامه میخواد درمونش.
خب ببین قضیه اینه که هممون میدونیم دیگه، ما تعاملمون با گوشیامون داره هر روز افزایش پیدا میکنه، و من اینطوری با یه مثال بهتون توضیح بدم. ما شاید 20 سال پیش اگه میخواستیم بگیم کنکور، یه قولی بود سر راه همه افراد، گفتن فلانی کنکور قبول شده است، در این حد بود دیگه، شیرینی میگرفتن. امروزه بس کنکور عملا از بین رفته، اما باز آدما تلاش میکنن. برای چی؟ برای اینکه میگه من دانشگاه شریف برم، و یکی میگه من دانشگاه تهران میخوام باشم، نمیخوام شهرستان بیام. دقیقاً قضیه موبایل الان
دیگه الان اینجوری شده که 50% از اونایی که قبول شدن اصلا انتخاب رشته
نمیکنن، راحت
میگن اهمیتش اینجوری شده.
خب یعنی میخوام بگم این قضیه اگر ما بخوایم نگاهش بکنیم، درسته که دسترسی ها راحت شده، اوکی شده، هم میتونن، اما ذهنیت مخاطب، یعنی من باید کاری انجام بدم از بحث بیان مزیت رقابتیم، از بحث این که واقعا اون اپلیکیشن مورد نیاز باشه. میگم همون
مثلا هم درست پرزنتش بکنم، اصلا
درست پرزنتش کنم و واقعا اون نیازه بر اساس فعالیت دیگه و مدل دیگری نشه پاسخ داد بهش. ببین شما میخواین برین غذا سفارش بدین، خب اسنفود خیلی راحت این کارا رو انجام میدی، شاید یه بارم مثلا توی سایتش اصلا سر نزده باشین. خب این نیاز داره که در واقع شما از اون اپلیکیشن استفاده بکنی. اما خیلی جاهای دیگه هستش که طرف انتخابش 50-50 ساله، درسته که راحت تره با نسخه مثلا با موبایلش میره وارد میشه و خریدش رو انجام میده، ولی اینکه خیلی الزام نیست. اگر بخوام در نظر بگیریم، من میگم از این رویکرد نگاه بکنیم که مخاطبا در انتها میخوان 10 تا 20 تا 30 تا نهایتا اپلیکیشن داشته باشن دیگه، اما با چند تا بیزینس سر کار دارن، با چند مدل کسب و کار در طول یک ماهشون در ارتباط هستن، میخوان بلیت بخرن. ببین مثلا این موضوعی بود که ما توی یکی از شرکت‌های حمل نقل باش برخورد کردیم.
یه نکته پیش میاد آقای دکتر، ببینید اینی که برای شغل به فرض مثال اگه قرار بلیت بخرن، آیا یکی یکی میاد سه تا اپلیکیشن کنار هم نصب کنه در رابطه با بلیت، یا میاد اونی رو که از همه بهتر میدونه، تخفیف بیشتری داره، یا یه نمیدونم نمایی قشنگی داره، یا یه سرویس بهتری ارائه میده رو روی گوشیش نصب میگم میدونم یکی که اصلا پاک میکنه، ولی میره ببینه که کدوم به دردش میخوره.
این اتفاق میفته، یعنی ما یه سری جاهایی باید به اپلیکیشن های در واقع استفاده بکنیم که اینا اگریگیت یه سری خدماتن. یعنی مثلا یه شرکتی که حالا میشناسیم هممون داره کار مثلا فروش بلیت انجام میده، خب میاد میگه شما بلیت هواپیما میخوای، بلیت قطار رو میخوای، بلیت اتوبوس رو، هر چی میخوای بیا پیش من دیگه نمیرم قطار یک و قطار دو، هواپیمایی یک و اونا دیگه در واقع میشه گفتش که نیازشون کمتر میشه، بهتره که تعامل خوبی با اون مجموعه اصلی داشته.
متشکرم. خب آقای مهندس رسولوف، من میخوام تو این دقایق پایانی برنامه یه جنبندی کلی از حضرت عالی داشته باشم و انتهای صحبتتون هم خواهش میکنم بیارید به سمت اینی که به حال این موضوع توی نقشش توی رشد اقتصادی در واقع و توسعه کسب و کارها چه موضوعی میتونه باشه.
خواهش میکنم. من فکر میکنم در واقع اگر بخوام توی جنبندی نکاتی رو بگیم که به کاربرا و به کسانی که الان دوست دارن که در حوزه کسب و کار ورود کنن و دارن به این فکر میکنن که حالا اپلیکیشن سایت و در واقع ابزارهای دیگه که دارن میخوان ازش استفاده کنن، کجای این بیزنس مدلشون قرار میگیره، اول باز تاکید میکنم رو بحث اینکه ایده های ناب و خلاقانه و نوآورانه رو داشته باشن. حتی یعنی خیلی راحت نگاه نکنن که خب فلانی یه مثلا فروشگاه اینجوری درست کرد، خب منم که کاری نداره، الان مثلا با خودم کپی میکنم، مثلا تمپلیت حتی قیافه آماده اون وبسایت هم هست،
اپلیکیشن میدیم اپلیکیشن میگیریم، میگیم اینو میخوایم، یعنی این برام درست
دقیقاً، یعنی عملا دیگه این نمیتونه واقعا مزیت رقابتی باشه. خب کلی هم با به قول معروف انرژی میان این کارو انجام میدن، ولی خب در عمل واقعا اون اتفاق نمیفته. مثالی که زدن عملا تو سرویس های مختلف اینو ما داریم میبینیم، ولی جایی که ما وارد بحث‌های نوآورانه میشیم عملا فضای کار هست خیلی هم زیاده و عملا حالا اونجا میتونن با اولویت بندی کردن وارد بشن. یکی از توصیه‌ای هم که من دارم، چون حالا یکی از دوستانم میپرسید که با سرمایه کمی داریم وارد میشیم، بابت اینجور کارا عملا اگر که ما سرویسی میخوایم طراحی بکنیم که یک سر این سرویس عملا سرویسی که میخواد از طریق در واقع ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات عرضه بشه، خوبه که در واقع توی تیمشون یه نفری رو داشته باشن که تو این حوزه مسلط
فنی باشه.
میتونن کارو به قول معروف برون سپاری بکنن، پروژه تعریف بکنن اینها، ولی اگه به عنوان یه مزیت رقابتی این حوزه رو تو کسب و کارشون دیدن و براشون ضروریه، در واقع میتونن با مراجعه به مرکزی مثل حالا شتاب دهنده ها یا کوورکینگ اسپیس ها، این فضای کار گروهی ها، در واقع تیم های اینجوری هم برای خودشون.
این نکته مهمی بود، یا از یک جای معتبری که بتونه بهشون خدمات و سرویس بده. حالا هر کسی شاید نتونه یه نفر فنی رو بذاره بالا سر کار، احتمالاً کسب و کار یه ذره که بزرگتر شد این اتفاق هم باید بیفته. خیلی متشکرم آقای مهندس رسولوف. آقای دکتر دپان حضرت عالی هم جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین نکته ای که حالا توی صحبت‌های امروز مطرح شد، همیشه همش به این سمت بود که ما مزیت رقابتی داشته باشیم، یه محصول یا پروداکتی که می‌خوایم رو یونیک انتخابش بکنیم، توانایی‌های خودمون رو ببینیم، یعنی یه نگاه به درون داشته باشیم ببینیم چه قابلیت‌هایی داریم، یا همون بحث SWOT که توی بحث‌های مارکتینگ و استراتژی وجود داره توجه کنیم، ببینیم چه فرصت‌های بیرون وجود داره. دوستانی که تو حوزه کسب و کار هستن و دنبال نیروی کار می‌گردن همیشه این مسئله رو بیان می‌کنن که کار به اندازه کافی هست، ما نیروی متخصص خوب خیلی کم داریم.
خیلی متشکرم، اینم خیلی نکته مهمی بود به عنوان جمع‌بندی که واقعاً کار همه جوره هست و متخصصینی که باید برن به سمت این موضوع. امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. از آقای مهندس سعید رسولوف، رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران بسیار متشکریم، و آقای دکتر مهدی دهبان، بنیانگذار یکی از آکادمی های دیجیتال مارکتینگ، و دکتر آریا مدیریت کسب و کار دی بی ای، از شما هم متشکریم. از شما شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردید تا این ساعت هم بسیار سپاسگزاریم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد، به اتفاق همکارانم هم خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، کارشناس اخبار اقتصادی خانم عبدالوند، خانم عزیزی و صدا بردارم خانم صوفی، و همه شما که ما رو دنبال کردید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه انشاءالله. برنامه ضرب سکه تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل‌های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های تولیدی و ضبط‌نماهند، مجموعه تصاویر، فایل‌های صوتی، اطلاعات کامل برنامه‌ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد. تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمی کند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
30,000 people. 30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود. بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی:
چون که واکسن رضایت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه:
و ما si on n'y connaît rien en vaccin.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه $100 در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است: شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم، شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما همیهنان عزیز و گرامی و انشاءالله که با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها و صورت و همینطور حضور نیافتن در اماکن عمومی و شلوغ و پرتردد و اماکن سرپوشیده تلاش کنیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم به لطف خدا. و اما نکاتی رو هم خدمتتون عرض کنم برای کارکنان ادارات که بایستی رعایت بشه. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً سر کار نرید. هرگز صورت خود و به خصوص چشم‌ها، بینی و صورت خود رو لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متری رو با همکاران خود داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری کنید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خود رو انجام بدید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خودداری کنید و همینطور از 2 ماسک استفاده کنید. مکررن دستهای خود رو و همینطور صورت خود رو بشورید و از لیوان و وسایل شخصی استفاده کنید.
ببین، ما متاسفانه فجایعی اینجا میبینیم که شاید توی هیچ فیلم وحشتناکی هم قابل توصیف نباشه. به قول بعضی پزشکان میگن که ما الان انقدر توی مرحله استرس هستیم هنوز خودمون متوجه نیستیم که داره چی به سرمون میاد. شاید واقعا بعد از دوران کرونا ما دیگه نتونیم اون وضعیت روحی قبلیمون رو پیدا کنیم. شاید هممون نیاز به مشاوره اعصاب و روان پیدا کنیم با چیزایی که داریم میبینیم. ببین، دیدن یه مادر بارداری که بچهش تو شکمشه و داره زجر تنفسی میکشه، همزمان با اون شکمش داره بالا و پایین میزنه که معلومه بچه داره چه استرسی رو میکشه از نظر اکسیژن،
چیز کمی نیست و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا مادر بارداری که اینجا زایمان کرد، رو همین تخت بیمارستان زایمان کرد و بچهش سیاه و کبود به دنیا اومد به خاطر کمبود اکسیژنی که داشت میکشید.
کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم حتی، همین سرزدیش پزشکی دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم به سهمه شما بیام توی پارک، دست خانواده هم بگیرم بیام توی پارک تبریک. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می‌جنگن. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهش اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون داره چند شدن. همکارای ما داره چه بیمارستان این احساس نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
چه که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار باعثی انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنن و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنن. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، بعضی هزینه های سنگینی هم داره. جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمارها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بده.
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در رادیو اربعین.
رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دوت آی‌آر. رادیو
اربعین.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیاز